رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مقامات امریکا و طالبان روزی 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازش تاریخی را درباره پایان دادن به جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه امریکا هنگام سخنرانی در دوحه گفت افغانها به زندگی صلح‌آمیز حق دارند. طبق طرحی که امضا شد، امریکا باید شماره سربازان خود را در افغانستان از تقریبا 13000 نفر تا به 8600 نفر کم کند. در عوض طالبان وظیفه دار می شوند که اجازه ندهند تا جنگجویان از این کشور برای حمله به ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف استفاده کنند و هم قول دهند که با حکومت در کابل وارد مذاکره می شوند. طالبان تا کنون حکومت افغانستان را عروسک غرب نامیده از گفتگوی مستقیم با آنها خودداری ورزیدند. در 19 سال جنگ در افغانستان تقریبا 2400 سرباز آمریکایی و هزارها سرباز افغان و غیر نظامی ها کشته شدند. هزارها نفر در مسکو و شهرهای دیگری روسیه روزی 29 فوریه به یادبود بوریس نمتسوف، سابق معاون نخست وزیر و مخالف سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که 5 سال پیش در نزدیکی کرملین کشته شد، به خیابانها برآمدند. مقامات مسکو و سن پترزبورگ به برگزاری رهپیمایی اجازه دادند، اما در ولادیواستوک چندی از اشتراکداران را دستگیر کردند. بعضی از مخالفان گفتند که در این معرکه اعتراض خود را به ضد اصلاحات به قانون اساسی روسیه نیز بیان کردند. منتقدان میگویند علاوه ها به کنستیتوسیا به تقویت قدرت پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 نگرانده شده است. بوریس نمتسوف از سیاستمداران معروف سالهای 90 در روسیه شناخته میشد و او را یکی از وارثان احتمالی تخت رئیس جمهوری وقتی روسیه بوریس یلسین نام میبردند. اما انتخاب خانواده پرنفوذ یلسین در مسئله وارث در نهایت روی ولادیمیر پوتین که آن زمان هنوز در یک مقام خرد در ماموریت پرزیدنت کار میکرد قرار گرفت. بعدی به سر قدرت آمدن پوتین، بوریس نمتسوف از حکومت کنار رفته به مخالفان پیوست. نزدیکانش میگویند نمتسوف زمانی کشته شد که به نشر یک گزارش مفصل درباره دست داشتن روسیه در آشوب‌های جدایی‌خواهان در شرق اوکراین آمادگی میگرفت. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان به پشتیبانی واشنگتن از انکاره تاکید کرده است. کاخ سفید روز 28 فوریه در بیانیه گفت ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه و روسیه و ایران خواست که هجوم‌ها را به ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه بس کنند. ترامپ و اردوغان پس از آن صحبت کردند که روز پنجشنبه در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه در ادلیب 33 سرباز ترکیه کشته شد. نیروهای حکومت سوریه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت ترامپ با پشتیبانیش از تلاش‌های ترکیه برای کم کردن تنش در شمال و غرب سوریه و پیشگیری از فاجعه انسانی تاکید کرده است. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است اردوغان هفته آینده برای ملاقات به مسکو رود. سنجش گرفتاری 4 نماینده مجلس ایران را به ویروس خطرناک کرونا تصدیق کرده است. محمد علی وکیلی عضو پارلمان ایران روز 28 فوریه در توییتر در این باره خبر داد، اما نام وکیلان فاش نمی شود. پخش شدن کرونا ویروس در ایران سبب بیکار شدن نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شد. چند مقام ایرانی از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و آیله به کرونا ویروس گرفتار شدند. مقام های ایران رسما تصدیق کردند که تا این دم 34 نفر در این کشور بر اثر ویروس نو جان باختند. شماره گرفتاران به این ویروس در ایران بیش از 380 نفر اعلان شد. ویروس خطرناک کرونا که آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 80000 نفر را گرفتار کرده و باعث به مرگ 2800 نفر شده است. یک منصبدار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 29 فوریه تا 4 مارس به تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. او در حالی به منطقه میاد که چین با ویروس خطرناک کرونا دست و پنجه نرم میکند و پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین نیز موقتا قطع شده است. ژائو لیان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز 28 فوریه گفت یان تیزچی رئیس دفتر کمیته حزب کمونیست چین عاید به امور خارجه با پرزیدنت و وزیران امور خارجه سه کشور منطقه گفتگو خواهد کرد. جزئیات سفر از جمله موضوع دید و بازدیدهای این مقام چین با نماینده های حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان تا حال درباره سفر مقام چینی به کشور اظهار نظری نکردند. و در نتیجه برخورد قطار یا پویز به مسافربری در ایالت سندی پاکستان دست کم 19 کس جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی نماینده راه آهن روزی 28 فوریه گفت که حادثه در نزدیکی ناحیه روحری واقع در تقریبا 470 کیلومتری شمال کراچی روی داد. به قول او همه کشته و زخمی شده ها مسافران هستند. مقامات محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که به کمیش 55 تن مجروح شد. به قول مقامات حالی برخی از زخمیان وزنین است و احتمال است که شماره فوتیدگان بیشتر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بد نبود، جنسیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15 هزار سامانی معادل 1.5 هزار دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترکی پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف برای شما تقدیم میکنم. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
من لیکن تمام دعات طوری نمیگیرد که اگر یا دادم 3 متر داشته باشد، جوان 3 متر دیگه داشته باشد، یعنی جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات ادامه شناسه کفتی سنتی چی دراتی از اون جوی کوری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همی قیابونا روحی آسان و یکونا روحی چیز همورا سرها بسی رسیه دا.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر میتوانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35 هزار دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیاز مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آرند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار با پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت است. بازار یا اون کسا مجبور نکد از این گب اساس ندارد. این مردم وقتش به بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشوده شد بازار این خطر تیار نبود. مردم بودیم همه هر یک جای خودش به سویی پیدا کده که خودش تاجر نباشتم یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلو نگرفته میرد بازار همه گه 20 تومان میگیرد. همیتونه؟
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکانی فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانوا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کدی این اکون بازاری زمانوی میشد. اکون شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطر گرد محله خریداری کردن، این قطر مثلا وی روح وی کلونه سختن وی کبوتیزور کردن، این قطر روح وسیع کردن نقطه سودوی از نو زمانوی سختن، اکو اینم یک مبلغ کلون خیلی برای سوی مو.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف پسر خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قیدی حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 گکتر مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 هم رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهر لیوکند مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره معروف پایتخت فرانسه، لیوکند شبیه پاریس می شود. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. 200 هزار سامانی 20 هزار دلار خرجی آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لیوکند کارخانه بسازند و یا به محله ها لوله آبی آشامیدنی یارند. زرینه دولتزاده رئیس شهری لیوکند میگوید:
شهری لیوکند پیشتر کاینو بوده، ولی که پاریس میگنم خیلی است و ما همین کوشش کرده استودن که همین شهر زیبوی لیوکند و پاریس تبدیل ده.
مناره لیوکند از ایفل پاریس 270 متر پستر یعنی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساخته شده است شکنند. فیض‌الله قربان مسئول اداره ساختمان شهر لیوکند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از زمین سال سر شدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی باید به انجام برسانیم به استفاده.
با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکند و پاریس ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب آشامیدنی و نبودی را تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یکان بینای تاریخی تاجیکان را بسازند. امان الله از ساکن ختلان میگوید:
بچه این فکر میتونم که یک چیزی تاریخی ساخته شود، این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت فیض باشد، فکر میتونم بهتر و خوبتر است.
ماهی سپتامبر سال گذشته شهری کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیادی گوشه پاریس در اینجا به خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند و قسمی دیگر خرجی زیاد نامیدند که می توانستند به این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیزی محتشم انعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیاری از ناحیه ها ساخته شد. یک از دیگر با بلندی و بزرگی قد می کشد. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکند آخرین مکان ساختمانی آن می شود.
فقط تو یکی در دلم بس عاشقا نجا شدی کارشناسان تخمین میزنند که پنجشنبه ویروس خطرناک کووید 19 یا کرونا ویروس نه تنها به کشورهای منطقه آسیا میانه خطری مستقیم دارد، بلکه به اقتصاد این کشورها نیز اثر گذار خواهد بود. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهم. ویروس کووید 19 حالا در سراسر جهان در حال پنهان شدن است و تلفات انسانی و اقتصادی در پی دارد. روزهای اخیر مواردهای سرایت شدن به این بیماری در ایتالیا، افستریا، خرواتیا، شویتسر، ایران، الجزایر و حتی در برزیل به نظر رسیده است. بنا به معلومات سازمان جهانی تندرستی تا 26 فوریه شماره گرفتاران از مرز 82 هزار نفر گذشت که بیش از 78 هزار آنها در چین هستند. بیش از 12 هزار نفر فوتیدند. در برابر این در بعضی از کشورها زیان قابل ملاحظه اقتصادی نیز به نظر می رسد. شرکتی آمریکایی مایکروسافت 27 فوریه اطلاع داد که بر اثر پنهان شدن ویروس نو احتمال دارد در 3 ماه جاری به نشاندادهای پیشکی نائل نشود. پیامد منفی را حتی میلیاردرهای 20 گانه اولی ردبندی فوربس که سرمایه آنها به ارزیابی نشریه در شبانه روز تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است احساس کردند. در روسیه ظهور بیماری علکه به نااستواری در بازار، ضعف روبل و مشکلات واردات محصولات از چین روبرو شده است. به نظر اقتصاددان نورگل اکیموا، بخش های زحمت طلب اقتصاد در آسیا مرکزی از قبیل سیاحی، بخش فراغت که اینجا رژه نظارت شدید عمل می کند، رکود خواهند کرد. با گفته وی اگر قبلا بسیاری از تاجران برای خدمت رسانی های شرکت های حمل و نقل صرفه جویی میکردند و خود برای آوردن مال میرفتند، حالا مجبورن از سفر خودداری کنند زیرا محدودیت جاری کرده شده است. بنا به معلومات جانب چین در سال 2018 گردش مال با کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار در بر گرفته است. تعطیلی استحصال در کارخانه های چینی و افت شاخص ها در بازارهای مالیوی هنوز به طور کامل به بازار تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان میگن این مسئله وقت است زیرا بخش اساسی مالهای روزگار و نیاز اول از چین وارد می شود. تا زمانی که وزارت رشد اقتصاد و سودا پیامدهای ویروس را برای اقتصاد تاجیکستان می آموزد، کارشناسان تاجیک از بالا رفتن نرخ مالهای روزگار، تکنیک الکترونی، لباس و دیگر بخش های بزرگ می گویند. بازارشناس تاجیک الهام محکموف گفت
چیزی که но они чужие самоваты не слова говорят оборудование мы производим за эти мы от китая не храним вы хамон агар не слова мы идем от старшего да как кураж да мы идем в як мы думаем все мы кого как дельтар начат хамон мы хотели глобальные их судьи мы вошел не знаю мы и вот банчики такие фами да уже вы все уже рафтаги за меня что его история.
شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف تخمین میزند که در برابر شدید شدن بحران در چین این کشور مجبور می شود سیاست خود را بازنگری کند یا تلاش های خود را برای پیروزی به بحران عمیق‌تر می کند یا به افزایش نفوذ خود در خارج از کشور ادامه می دهد و به پیامدهای اجتماعی روبرو می شود. ضمناً در برابر خبرهای پنجشنبه ویروس روز دوشنبه سهمیه های یک قطار شرکت های روسی به طور قابل ملاحظه ارزان شدند. از همه خسارات زیاد را برگه های یندکس، ایرفلات و لوکایل دیدند. شارح اقتصادی نور سفاروف به پایبندی کشورها به واردات اشاره می نماید و می گوید که مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات استعمالی از چین و ایران بیاورد. چین بعد قزاقستان و روسیه مقام سوم را برای شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان دارد. سال 2019 از چین به مبلغ 605 میلیون دلار محصولات وارد شده است. حدود 20 هزار شهروندان چین سال 2019 از تاجیکستان بازدید کردند. پکین همچنین قرض دهنده اساسی دوشنبه نیز می باشد. نیمی از قرض دولتی که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در بر می گیرد مربوط جمهوری مردمی چین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگیری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارج به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند با کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشته است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبری پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرافالدین گادوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گادوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرافالدین گادوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر بازوی در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرح نوی قانون اندوز تهیه شده است که قرار است با عنوانی حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نو انداز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به انابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس انداز در تحریر نو انجام یابد و بعد از بررسی آن در گروه های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می شود. جناب قهارزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جای ما با کشنسان بایدر می داریم اون است که تا روزی 15 فوریه یعنی که بعد یک دو روز تحریر آن آماده می شود. نقشه ما همین است که پیش از آن که وجود برای خوب و ترتیب خرگرده با برسی حکومت پیشنهاد می شود باری دیگر خوب در سطح اساسیاسی و پوشروف بخش خصوصی بندی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز به این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است، اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدامی از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. علیم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصویب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان با این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت
معیار انداز چست پیاتر بدن از همون فایده که اکثر کارخونه ها الاخر خریفی فایده نمیگیرند بدن انداز از ارزشی گوه شده هم خیلی مشکل است بدن چی فایده نیاز بدن بعد هم تکرشوی انداز هم هستن هم از یک بعضی اندازه‌گیری یک چند اندازه می‌سپارم.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازه‌بندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون یکی از بنیادگذاران آمریکا یادآوری کرد.
سلیقه جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن تلاش کردن فقط دو عامل در کار است. یکم است آرامی، دویمش اندازهای کم باید باشد. نرمال رابطه سیمولیرشی نلوگی گفتگی
بود. با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امام‌علی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با 10 گانه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همانا پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
انتظارم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نویبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپیلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعه بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخر های سال های 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از یپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک تلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط ناو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورس شدند بلکه از کار ماندند. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موثر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز کردن
سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسن رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستونی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که در باره تمام پروبلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستی
بهتر شده میشود. بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان، مثلا امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید داشته، اگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، پدر دک زن ندی، دل بچه‌ها آوردی، چای تاریفی مرام دنوما، ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
المپیاده تابستانه سال 2020 در توکیو می تواند برگزار نشود. در همین حال کمیته بین المللی المپی می گوید اگر دایر نمودن المپیاده توکیو 2020 به علت خروج کرونا ویروس خیلی خطرناک باشد، احتمال دارد که تشکیل کنندگان از گذرانیدن بازی ها عموماً دست میکشند، نه المپیاده را به تاخیر میگذارند و نه به مکان دیگر انتقال میدهند. در این باره عضو کمیته بین المللی المپی دیک پونت در مصاحبه با آژانسی اسوسییتد پرس خبر داده است. با گفته ای وای با 3 ماه دیگر است که تقدیر بازی ها را در توکیو حل نمایند. سازمان دهندگان المپیاده باید سطح امنیت را افزایش داده، خطر سرایت کرونا ویروس را کاهش دهند. تصمیم برگزاری بازی ها اینچنین از مشورت با سازمان جهانی تندرستی بستگی خواهد داشت. دیک پونت ورزشکاران را به ادامه تمرین تشویق کرد. در بازی های المپی شرکت تقریبا 11,000 نفر و در بازی های پارالمپی 4,500 نفر به نقشه گرفته شده است. اینچنین خبر داده می شود که انتقال المپیاده به شهر دیگر از احتمال دور است، زیرا در جهان جایهای کم موجودند که امکان داشته باشند همه چیز را برای برگزاری بازی ها در مدت کوتاه آماده سازند. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 18 تا 23 فوریه در دهلی هندوستان دایر گردید، 4 مدال، 2 نشانی نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. حکمت الله واحدوف در مسابقه آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان و ازبکستان در فینال از کومار روی از هندوستان شکست خورد. مدال دومی نقره را به منتخب تاجیکستان محمد اکرامف آورد. او در رقابت ها آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 61 کیلو بعد 2 غلبه بر رقیبانش از کره جنوبی و ژاپن در فینال از اولوغبیک ژولدوشبکوی قرغیز مغلوب گشت. اسکندر رستم در سبقه گوشتی آزاد در وزن زیر 97 کیلو مدال برنجی به دست آورد. او در قوازمایی برای جای سوم بر زید حسین محمد از اردن غلبه کرد. مدال دومی برنجی را موبین جان احمدوف در سبقه گوشتی یونانی و رومی گرفت. او در وزن زیر 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر محمد العجمی از کویت غالب آمد. تاجیکستان را در قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی در دهلی که با اشتراک بیش از 270 ورزشکار از 24 کشوری قاره دایر گردید، 15 ورزشکار نمایندگی کردند. عبدالرزاق اولیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی که از 27 تا 29 مارت در بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. آقای المپ افزود
تیم منتخب تاجیکستان در رأیت 7 نفر شرکت می ورزند و 10 نفرانی که دستاورد خوب نشان می دهند آنها راحت به بازی المپی می گیرند.
ضمناً ورزشکاران تاجیک تا حالا به بازی های المپی سال 2020 در توکیو راحت به دست نیاوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در دوسلدورف آلمان دایر گردید ناکام شدند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو در گرند سلم بیش از 650 ورزشگر از 115 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 10 ورزشگر نمایندگی کردند. از بین گشتگیران تاجیک تنها شکر محمد میرمحمدوف در دو دوره رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو پیروز شد، ولی پهلوان جوان تاجیک در دوره سوم از گورام توشیشویلی گرجی که بعداً غالب این مسابقه شد مغلوب گشت. کامران شاه یوستاپریان و جمال الدین عبداللویف یک غلبگی به دست آوردند. پهلوانان دیگری تاجیک اولین رقابت خود را باختند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 8 نشانی طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب گرجستان با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. مسابقه بین المللی در دوسلدورف آلمان به ورزشکاران امکان داد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز ها به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اید با بوکس که از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اید با بوکس برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن کرونا ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این مسابقه انتخابی المپی که از روی 13 درجه وزن ها 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی بانوان صورت می گیرد 250 ورزشگر از 40 کشور برای 63 راحت 41 راحت میانی مردان و 22 راحت میانی زنان تلاش خواهند کرد. در سبقت مردان 6 جای اولی وزن های 52 57 63 کیلو و وزن 51 کیلو میانی زنان 5 جای اولی وزن های 69 75 81 کیلو بین مردان 4 جای اولی وزن های 91 جمعی 91 کیلو میانی مردان و 57 60 69 75 کیلو میانی زنان به بازی های المپی روح پیدا میکنند. به هیئت دسته منتخب بوکس تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است. 8 نفر شهرت سبزعلیف، بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، شیرعلی محمدعلیف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیف، دولت بولتایف و سیاوش ظهوروف در رقابت ها میانی مردان شرکت می ورزند. 4 نفر سمیا قاسم و میجگان سمد و شایره زلقینر و نیلوفر بابایورو در سبقت زنان اشتراک خواهند کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان از مشتزنهای تاجیک راحت‌های المپی را چشم دار است.
مشتزن ما بهادر عثمانو که چمپیون آسیا هست چرا ما از امید نمیکنیم؟ اگر او مقام ششم رو به دست بیارد علاقه راحت بازی المپی رو به دست میارد. امید هست، ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر برکرده میشود.
به نظر متخصصان بوکس از میان زنان شویره زلقینارو که در مسابقات بین المللی تجربه خوب کسب نموده است برای دریافت راحت به المپیاده توکیو شانسی بیشتر دارد. شویره در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
مسابقه انتخابی جهانی اوید با بوکس برای راحت های المپی از 13 تا 24 می در پاریس فرانسه دایر می گردد. در مسابقه جهانی نیز از روی وزنها مشت زنهایی که جایهای از سیوم تا پنجم را میگیرند صاحب راحت المپی میشوند. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 اوگوست امسال برپا میگردند. مسابقه المپی اوید با بوکس از 25 ایول تا 9 اوگوست دایر خواهد شد. مسئولیت برگزاری مسابقه پس از آن که اعتراف سازمان بین المللی بوکس هوسکاری موقتا از جانب کمیته بین المللی المپی بازخواند شد، بر دوش گروه مخصوص کمیته بین المللی المپی واگذار شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان که از روی نتیجه دو بازی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه نفتچی برنده جام قرغیزستان را با حساب عمومی 3-1 شکست داد به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف شد. بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. سرتیم یا کاپیتان خوجند دلشاد بازاروف در دقیقه 33 توپ را با ضربه سر به دروازه مهمانان وارد کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب 1-0 به نفع خوجند به پایان رسید. بازی اولی پلی آف جام AFC در شهر جلال آباد قرغیزستان با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب حساب عمومی برابر شد 1-1. دسته غالب پلی آف در زمان اضافه معلوم گشت. دلشاد بازاروف در دقیقه های 107 و 117 باز دو گل زد. بازی جوابی با پیروزی نایب قهرمانی تاجیکستان با حساب بزرگ 3-0 خاتمه یافت. قهرمان این بازی دلشاد بازاروف بعد انجام بازی با نفتچی گفت:
ما بازی را خیلی خوب تیاری دیدیم. همه مخلصا در رحمت که اومدن همین روز ما را دستگیری کردن. ما همین روز مال یکمیم گل افریقه یکم نشد. یه بار هتریک میگم. 3 گل با دسته خوجان آوردیم. خیلی همه در رحمت مخلصا در
همین طریق دسته خوجند تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی از روی نتیجه گیری دو بازی مقابل نفتچی با حساب عمومی 3-1 غالب شده به مرحله گروهی جام AFC 2020 راه پیدا کرد. همکنون خوجند در گروه دی با باشگاه های استقلال تاجیکستان، آلتین اثر ترکمنستان و داردای قرغیزستان رقابت خواهد کرد. در نخستین دوره مرحله گروهی دو باشگاه از تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند روبرو می شوند. این بازی 11 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی سنجشی در انتالیای ترکیه بر تیم شختیار قرغنده که در پریمیر لیگ قزاقستان بازی میکند با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی سنجشی در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی استقلال در انتالیا دایر گردید. گل یگانه را حملگر اسکندر جلیلوف در نیمه دومی دیدار در دقیقه 50 به هدف رساند. دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا اولین بازی سنجشی را در انتالیا به تیم چلزیان گرین تاون نماینده دیویزیون اولی قهرمانی فوتبالی چین با حساب 0-1 بخته بود. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال به رادیوی آزادی گفت:
در ترکیه ولایتی انتالیا اومودگی ها با دوره موسمی نو ادامه میوبند. پگو بازی سیمی سنگیتی خود رو برگزار میکنیم.
با گفته آقای حکیموف رقیب استقلال در بازی سومی سنجشی در انتالیا فینالیست جام اوکراینا دسته اینگولتس میباشد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
من مشکل بر حال دلی زارم که وفا کنی ایدی بر حال
دلی. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات امریکا و طالبان روز 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازش تاریخی را درباره پایان دادن به جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه امریکا هنگام سخنرانی در دوحه گفت افغانها به زندگی صلح‌آمیز حق دارند. طبق طرحی که امضا شد، امریکا باید شماره سربازان خود را در افغانستان از تقریبا 13000 نفر تا به 8600 نفر کم کند. در عوض طالبان وظیفه دار میشوند که اجازه ندهند تا جنگجویان از این کشور برای حمله به ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف استفاده کنند و هم قول دهند که با حکومت در کابل وارد مذاکره میشوند. طالبان تا کنون حکومت افغانستان را عروسک غرب نامیده از گفتگوی مستقیم با آنها خودداری ورزیدند. در 19 سال جنگ در افغانستان تقریبا 2400 سرباز آمریکایی و هزارها سرباز افغان و غیر نظامی ها کشته شدند. هزارها نفر در مسکو و شهرهای دیگری روسیه روز 29 فوریه به یادبود بوریس نمتسوف، سابق معاون نخست وزیر و مخالف سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که 5 سال پیش در نزدیکی کرملین کشته شد، به خیابانها برآمدند. مقامات مسکو و سن پترزبورگ به برگزاری رهپیمایی اجازه دادند، اما در ولادیواستوک چندی از اشتراکداران را دستگیر کردند. بعضی از مخالفان گفتند که در این معرکه اعتراض خود را به ضد اصلاحات به قانون اساسی روسیه نیز بیان کردند. منتقدان میگویند علاوه ها به کنستیتوسیا، به تقویت قدرت پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 نگرانده شده است. بوریس نمتسوف از سیاستمداران معروف سالهای 90 در روسیه شناخته میشد و او را یکی از وارثان احتمالی تخت رئیس جمهوری وقتی روسیه بوریس یلسین نام میبردند. اما انتخاب خانواده پرنفوذ یلسین در مسئله وارث در نهایت روی ولادیمیر پوتین که آن زمان هنوز در یک مقام خرد در ماموریت پرزیدنت کار میکرد قرار گرفت. بعدی به سر قدرت آمدن پوتین، بوریس نمتسوف از حکومت کنار رفته به مخالفان پیوست. نزدیکانش میگویند نمتسوف زمانی کشته شد که به نشر یک گزارش مفصل درباره دست داشتن روسیه در آشوب‌های جدایی‌خواهان در شرق اوکراین آمادگی میگرفت. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان به پشتیبانی واشنگتن از انکاره تاکید کرده است. کاخ سفید روز 28 فوریه در بیانیه گفت ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه و روسیه و ایران خواست که هجوم‌ها را به ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه بس کنند. ترامپ و اردوغان پس از آن صحبت کردند که روز پنجشنبه در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه در ادلیب 33 سرباز ترکیه کشته شد. نیروهای حکومت سوریه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت ترامپ با پشتیبانیش از تلاش‌های ترکیه برای کم کردن تنش در شمال و غرب سوریه و پیشگیری از فاجعه انسانی تأکید کرده است. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است اردوغان هفته آینده برای ملاقات به مسکو رود. سنجش گرفتاری 4 نماینده مجلس ایران را به ویروس خطرناک کرونا تصدیق کرده است. محمد علی وکیلی عضو پارلمان ایران روز 28 فوریه در توییتر در این باره خبر داد، اما نام وکیلان فاش نمی‌شود. پخش شدن کرونا ویروس در ایران سبب بیکار شدن نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شد. چند مقام ایرانی از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و آیله به کرونا ویروس گرفتار شدند. مقام های ایران رسما تصدیق کردند که تا این دم 34 نفر در این کشور بر اثر ویروس نو جان باختند. شماره گرفتاران به این ویروس در ایران بیش از 380 نفر اعلان شد. ویروس خطرناک کرونا که آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 80 هزار نفر را گرفتار کرده و باعث به مرگ 2800 نفر شده است. یک منصبدار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 29 فوریه تا 4 مارس به تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. او در حال به منطقه میاد که چین با ویروس خطرناک کرونا دست و پنجه نرم میکند و پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین نیز موقتا قطع شده است. ژائو لیان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز 28 فوریه گفت یان تیزچی رئیس دفتر کمیته حزب کمونیست چین عاید به امور خارجه با پرزیدنت و وزیران امور خارجه سه کشور منطقه گفتگو خواهد کرد. جزئیات سفر از جمله موضوع دید و بازدیدهای این مقام چین با نماینده های حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان تا حال درباره سفر مقام چینی به کشور اظهار نظر نکردند. و در نتیجه برخورد قطار یا پایز به مسافربری در ایالت سندی پاکستان دست کم 19 کس جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی نماینده راه آهن روزی 28 فوریه گفت که حادثه در نزدیکی ناحیه روحری واقع در تقریبا 470 کیلومتری شمال کراچی روی داد. به قول او همه کشته و زخمی شده ها مسافران هستند. مقامات محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که به کمیش 55 تن مجروح شد. به قول مقامات حالی برخی از زخمیان وزنین است و احتمال است که شماره هفتیدگان بیشتر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15 هزار سامانی معادل 1,500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترکی پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف برای شما تقدیم میکنم. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
من لیکن تمام در عقل طوری نمیگرد که اگر یا دیدم 3 متر داشته باشد جوان 3 متر دیده داشته باشد، یعنی جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات ادامه شناسه کفتی زنتی چی دلاتی از اون جوی کوری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همین که یکونا روحی آسان و یکونا روحی چیز همورا سرات افی رسیه دا.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر میتوانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو زودی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او ماموریت بازار 35 هزار دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکانی پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیاز مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آرند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار با پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت است. بازار یا اون کسا مجبور نکده است، این گب اساس ندارد. این مردم وقتش به بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشوده شد بازار اینقدر تیار نبود. مردم حاضر همه هر یک جای خودش به سایی پیدا کرده که خودش تاجر نباشتم یک کسی دیگر به شنانده ایجاری کلو نگشته میرد بازار همه گه 20 تومان میگیرد.
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکانی فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه این فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانا و گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کده. خیلی این اکن بزرگ زمانوی میشد. اکن شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطر گرد محله خریداری کردن، این قطر مثلا وی روح های کلونه سختن، وی کبوتیزور کردن، این قطر روح واسه کردن، نقطه های سودوی از نو زمانوی سختن، اکو اینم یک مبلغ کلون خیلی برای سوی ما.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف پسر خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قید حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 هم رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمرو بازار به کامی آتش رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهر لیوکند مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره معروف پایتخت فرانسه، لیوکند شبیه پاریس می شود. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. 200 هزار سامانی 20 هزار دلار خرجی آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لیوکند کارخانه بسازند و یا به محله ها لوله آبی آشامیدنی یارند. زرینه دولتزاده رئیس شهری لیوکند میگوید
شهری لیوکند پیشتر قیمون بوده ولی که پاریس میگنم خیلی هست و ما همینه کوشش کرده سودهیم که همین شهر زیبوی لیوکند و پاریس تبدیل دید.
مناره لیوکند از ایفل پاریس 270 متر پستر یعنی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساخته شده است شکنند. فیض‌الله قربان مسئول اداره ساختمان شهر لیوکند در صحبت به رادیو آزادی گفت
از زمین سال سر شدگی نصیب و چی چوره بینی تا جشن 30 سالگی یا برای انجام برسانیم به استفاده.
با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکند با پاریس ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب آشامیدنی و نبودی را تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یکان بینای تاریخی تاجیکان را بسازند. امان الله از ساکن ختلان میگوید
بچه این فکر میتونم که یک چیزی تاریخی ساخته شود، این باز هم برای رشد سیاحی و بازدوی مملکت فیض باشد، فکر میتونم بهتر و خوبتر است.
ماهی سپتامبر سال گذشته شهری کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیادی گوشه پاریس در اینجا به خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند و قسم دیگر خرجی زیاد نامیدند که می توانستند به این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیزی محتشم انعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیاری از ناحیه ها ساخته شد. یک از دیگر با بلندی و بزرگی قد می کشد. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکند آخرین مکانی ساختمانی آن می شود.
دقیقه ها کارشناسان تخمین میزنند که پنجشنبه ویروس خطرناک کووید 19 یا کرونا ویروس نه تنها به کشورهای منطقه آسیا میانه خطری مستقیم دارد، بلکه به اقتصاد این کشورها نیز اثر گذار خواهد بود. در این باره من میرزا نبی خالق زاد گزارش می دهم. ویروس کووید 19 حالا در سراسر جهان در حال پنهان شدن است و تلفات انسانی و اقتصادی در پی دارد. روزهای اخیر مواردهای سرایت شدن به این بیماری در ایتالیا، افستریا، خرواتیا، شویتسر، ایران، الجزایر و حتی در برزیل به نظر رسیده است. بنا به معلومات سازمان جهانی تندرستی تا 26 فوریه شماره گرفتاران از مرز 82 هزار نفر گذشت که بیش از 78 هزار آنها در چین هستند. بیش از 12 هزار نفر فوتیدند. در برابر این در بعضی از کشورها زیان قابل ملاحظه اقتصادی نیز به نظر می رسد. شرکتی آمریکایی مایکروسافت 27 فوریه اطلاع داد که بر اثر پنهان شدن ویروس نو احتمال دارد در 3 ماه جاری به نشاندادهای پیشکی نائل نشود. پیامد منفی را حتی میلیاردرهای 20 گانه اولی ردبندی فوربس که سرمایه آنها به ارزیابی نشریه در شبانه روز تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است احساس کردند. در روسیه ظهور بیماری علکه به نااستواری در بازار، ضعف روبل و مشکلات واردات محصولات از چین روبرو شده است. به نظر اقتصاددان نورگل اکیموا، بخش های زحمت طلب اقتصاد در آسیای مرکزی از قبیل سیاحی، بخش فراغت که اینجا رژه نظارت شدید عمل می کند، رکود خواهند کرد. با گفته وی اگر قبلا بسیاری از تاجران برای خدمت رسانی های شرکت های حمل و نقل صرفه جویی میکردند و خود برای آوردن مال میرفتند، حالا مجبورن از سفر خودداری کنند زیرا محدودیت جاری کرده شده است. بنا به معلومات جانب چین در سال 2018 گردش مال با کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار را در بر گرفته است. تعطیل استحصال در کارخانه های چینی و افت شاخص ها در بازارهای مالیوی هنوز به طور کامل به بازار تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان میگن این مسئله وقت زیرا بخش اساسی مالهای روزگار و نیاز اول از چین وارد می شود. تا زمانی که وزارت رشد اقتصاد و سبدا پیامدهای ویروس را برای اقتصاد تاجیکستان می آموزد، کارشناسان تاجیک از بالا رفتن نرخ مالهای روزگار، تکنیک الکترونی، لباس و دیگر بخش های بزرگ می گویند. بازارشناس تاجیک الهام محکموف گفت
چیزی که خود تو بده نو همین چیزای صنعتی مثل اگر ابرو بدم تجهیزایی که ما از کجا میخریم و همون اگر مثل ماه ایون مصرف شود اگر کورش ده ماه ایون و یک ماه دو ماه سه ماه کم وقت دلتر میشد تمام مثلی که گلوبال اقتصادیات ما وقتی نگذارد نه ای با بانچه که فهمیدم وزای بای کسی باشه رفتگی زمین اختیاری و ایستویسته.
شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف تخمین میزند که در برابر شدید شدن بحران در چین این کشور مجبور می شود سیاست خود را بازنگری کند یا تلاش های خود را برای پیروزی به بحران عمیق‌تر می کند یا به افزایش نفوذ خود در خارج از کشور ادامه می دهد و به پیامدهای اجتماعی روبرو می شود. ضمناً در برابر خبرهای پنجشنبه ویروس روز دوشنبه سهمیه های یک قطار شرکت های روسی به طور قابل ملاحظه ارزان شدند. از همه خسارات زیاد را برگه های یندکس، ایرفلات و لوکایل دیدند. شارح اقتصادی نور سفاروف به پایبندی کشورها به واردات اشاره می نماید و می گوید که مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات استعمالی از چین و ایران بیاورد. چین بعد قزاقستان و روسیه مقام سوم را برای شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان دارد. سال 2019 از چین به مبلغ 605 میلیون دلار محصولات وارد شده است. حدود 20 هزار شهروندان چین سال 2019 از تاجیکستان بازدید کردند. پکین همچنین قرض دهنده اساسی دوشنبه نیز می باشد. نیمی از قرض دولتی که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در بر می گیرد مربوط جمهوری مردمی چین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم می شد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارج به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند با کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشته است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبری پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده بعدن با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرافالدین گادوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گادوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرافالدین گادوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر بازوی در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی نوی قانونی انداز تهیه شده است که قرار است با عنوانی حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نوی انداز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به انابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس انداز در تحریر نو انجام یابد و بعد از بررسی آن در گروه های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می شود. جناب قهارزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جایی ما با کشنسان بایدر می داریم اون است که تا روزی 15 فوریه تنه که بعد یک دو روز تحریر آن آماده می شود. نقشه ما همین است که پیش از آن که وجود برای خوب و ترتیب خرگرده با بررسی حکومت پیشنهاد می شود باری دیگر خوب در سطح اساسیاسی و اشتراک بخش خصوصی بردی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز به این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است، اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدامی از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. اولین بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصویب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان با این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت
شیمان اکنون میاری انداز چست پیاتر بدن از همون فایده که اکثر کارخونه ها الاخر خریفی فایده نمیگیرن بدن انداز از ارزشی دو شده هم خیلی مشکل است بدن چی فایده نیاز بدن بعد هم تکرشوی انداز هم هستن هم از یک بعضی اندازه‌گیری یک چند اندازه می‌سپارم.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازه‌بندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون یکی از بنیادگذاران آمریکا یادآوری کرد.
فلیک جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن تلاش کردن فقط دو عامل در کار است. یکم است آرامی، دویمش اندازهای کم باید باشد. نرمال نرابطش سیمولیرش این علاقی گفتگی
بود. با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امام‌علی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با 10 گانه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همانا پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
با پا من گوش و گوش هر تا با پا شیدای تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیت همروزه اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند و قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سببهای اجرا نشدنی قانونها و تغییرها وارد کردن. همه وکیلهای پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیسی کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بگویم که اکسپرتیزه کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چه اندازه همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصاد استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نو بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهی، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها، بیشتر جوان ها تحکم میکردیم. امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشانتیان بیشتر. البته ما از جهت میتودی و میتودولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اونطور هش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم. بینم که چقدر فعال میکنم. و همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطی همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیثی رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه. چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خلاص با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و یک کار کار میکنیم. پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید به سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند اقتصاد وجود دارند این از بین برداشت شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشود؟
بله من 100% باوری دارم. چون که همین نامزدات هایی که موندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهایی با پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزیش داره میتونم ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد. لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پرزیدنتی است. بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک رسان یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است. بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. این فرض کنید که یک قانون خبر میکند که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه. از اون قانون خبر کردن چی نفکی باید اجرا نشونده است. بنابراین ما بیشتر مسئله های خواهیم نخواهیم با مخامت اجرایی که اجرا کننده هستند با اونها موافقه میکنند در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد این من فکر نه نیدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بید و به هر حال و فرق از وکیل های دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شود. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شود؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایز دارند امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است. چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادری حساب می شود. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد کی چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همینطور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعد تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه را خواهد زیری استیصالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میرفت بریزی انداز به وجود میبیند. اینا به همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری هم این مال است. مثلا این مهاجران نسلی که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشن مبلغ و موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از خطای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ گردش. این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد با ما یکی تمایلی باز زیادشوی یه مدت کم بود، حضور باز چیز احساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه اگر وای کردن موجود خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نه برای قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از این سوژنامه واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی موجرات
از پتیست رو.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جنوب عالی افاده می کند، یعنی که این بیاخی رو از خودشان با دیگر ها میراث داشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جنوب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونید؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این طور دشوار پیش رویش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کاروس بسیار سخت سایکوری یعنی آنوز بخوکر میشه پیش نمیره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین آدر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایبکاران میدونن که مثلا قریستان مونده رفتن، بعضیشون خیطوی به حتی رفت سایبکاری دارن، هندوستان به سایبکاری دارن، رسیه که مکنون خواهی اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپول دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سال دولتی به این سال شخصی علاقه گذاشتیم، امروز تمام بازارهای ما این سال است، تمامی بازار 100% بازار رو این سال شدند. ده ها سال شون میگویم که این پخته همجا به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، ولی اینکه منافول اجرا نمیتونیم ساعت شده، یعنی که گوش در بیه گوش در میگویم نقش پس بیه نقش زیاد سر رفته دست قطعی نظر که ما از بیرون با گوش وارد کردیم، این که نرخ معلا زور شد در لفی وکران نرخ پان رو نمیره پان برخورد و خاطر این هم این سور است، این سور هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. نوبر در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد، قانون درباره خدمات رسانی دولتی مقرر کرد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هم همین هم همشه برداشت نداره نیست کنان در کنیسا
میشه. در برای دارایی های خودت هم گرید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر ماوش همون خیلی دارایی ندارم.
ندارم. شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زید؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم، بیشترم سایبکاری استحصالی دارم، اونها همون خاجگی فرمری دارن بس چارو پروری که سر بردن است، اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشت.
تشکر برای یک صحبتی آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی، تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
حکومت تاجیکستان باز واردات محصولات ساختمانی را با آسایشگاه شاهنبری و زمرد را از انداز باج آزاد کرد. تأثیر کرونا ویروس، طرفخانه های چینی در تاجیکستان از کاهش مشتریان شکایت دارند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در سال 2019 در تاجیکستان 149 کارخانه صنعتی از فعالیت بازمانده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، در کشور در سال گذشته از 149 کارخانه های از فعالیت بازمانده 45 کارخانه در مرحله برهمخوری و مفلس شوی قرار دارد. اینچنین از این شمار 29 کارخانه با سبب رقابت پذیر نبودن محصولات و نداشتن اشیای خام، 23 کارخانه با سبب فرسوده شوی تجهیزات، 9 کارخانه با سبب نداشتن اجازت نامه استخراج کندنی های فایده ناک و 43 کارخانه با سبب های موجودیت قرض ها از حساب اندازها فعالیت ندارند، ابراز داشته است وزارت. با تاکید وزارت صنعت، در سال 2019 در جمهوری زیاده از 2164 کارخانه صنعتی فعال به قید گرفته شده است. طبق معلومات آمار در سال گذشته در کشور 219 کارخانه و کارگاه های نوی صنعتی با تأسیس 2949 جایهای کاری ساخته به استفاده داده شده اند. مالک طرفخانه زلاله در ولایت سوق برای پذیرفتن 10 نفر مهمان بیشتر از معیار مقرر کرده قانونی تنظیم بیش از 38,000 سومان جریمه شد. دادگاه ناحیه بابوجان غفورو در ولایت سوق زیاده غفورو و مالک طرفخانه زلاله را به 38,800 سومان جریمه بست. غفورو برای رعایت نکردن معیارهای قانون درباره تنظیم عنانه و جشن و مراسم ها عیبدار شد. بنا به معلومات دفتر مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان، بنا بر معیار تعیین نموده قانونی تنظیم، توی دامادی و عروسی با آراستن ضیافت برای نه بیش از 150 نفر باید دایر شود. اما تفتیش دادستان معلوم کرد است که 25 دکمبر سال گذشته هنگام برگزار نمودن توی دامادی و عروسی در طرفخانه زلاله برای زیاده از 160 نفر مهمانان جای نشست و شرایط مهیا شده بود. از روی دلیل مذکور دادستان باباجان غفورو سند حقوق ویرانکنی معمولی ترتیب داده و دادگاه ارسال کرد که با جریمه صاحب ملک به انجام رسید. شوکت مرزیوف پرزیدنت ازبکستان روز 24 فوریه در مورد اصلاحات صنعت کیمیای کشورش جلسه برگزار کرد. به اطلاع رسمی با هدف بالا بردن درآمدناکی کارخانه های ساحه مذکور، مکانیزم های بازاری راه اندازی و نرخ گذاری کاملا بازنگری شده است. در نتیجه ساحه مذکور سال گذشته نسبت به سال 2018 2.3 مرتبه درآمد بیشتر دیده است. مرزیوف در جلسه دیروز تنقید کرد است که برخی از مواد کیمیایی که ممکن است در داخل ازبکستان استحصال شود از خارج وارد می‌گردد. پرزیدنت ازبکستان همچنان مسئله فروش سهمیه‌های کارخانه فرغانه آزاد و کارخانه‌های دیگر استحصال نیروی مینرالی را به سهامدار خارجی در میان گذاشته است. اما فروش انشاءات بزرگ نفت و گاز و صنعت کیمیایی در ازبکستان به سهامدار خارجی از سوی کارشناسان مستقل تنقید می‌شود. ترکمنستان که 80% قلمروش از بیابان عبارت است، آماده شده است که نزدیک 1,300,000 دلار به شرکت بریتانیایی اندراو بوون التده پرداخت کند. این پولی 10,000 تن رگ است که برای ساختن یک پایگاه اسب‌دوز استفاده می شود. سایمون بون از شرکت اندراو بوون در صحبت تلفنی به رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 29 فوریه گفت بر اساس سازش حاصل شده با ترکمنستان، این شرکت باید تا اپریل سال جاری تمام مواد ضروری برای ساختن پایگاه اسب‌دوز از جمله 10,000 تن رگ را به اشق‌آباد انتقال دهد. رگ از منطقه لانکاشیر شمال و غربی انگلستان برده می شود. بوون گفت که رگ یک جزء مهم ساختمان پایگاه اسب‌دوز است و در برابر آن برای آن اینچنین مواد مصنوعی و موم هم لازم می شود. بوون از این قبل در صحبت با بی بی سی گفت رگ ترکمنستان نمود و صفت نامناسب دارد، چون رگ لانکاشیر برای پایگاه اسب بیشتر موافق می باشد. خبرها درباره خرید حجم عظیم رگ از بریتانیا در شرایط نشر می شود که ترکمنستان نیت دارد با سبب مشکلات اقتصادی کشور خراجات را کاهش دهد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه زمرد در اصفهان و شاهنبری در حصار از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. OCCRP یا برنامه گزارشگری در باره جرائم سازمان یافته و فساد ماه دکبر سال 2019 گزارش داده بود که آسایشگاه زمرد و شاهنبری به شرکت‌های خانواده پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان تعلق دارند. قبل از این ماه ایول سال 2019 حکومت با صدور عین چنین قرار مواد ساختمانی برای آسایشگاه زمرد و دو شرکت دیگر را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. معلوم نیست در نتیجه این قرارها بودجه تاجیکستان چقدر مبلغ را از دست می دهد، اما موافق قرار رقم 81 حکومت تاجیکستان که 8 فوریه امضا شده روز 24 فوریه دسترس رادیو آزادی گردید، مالکان آسایشگاه زمرد و شاهنبری 88 نامگوی مصالح ساختمانی را می توانند به پرداخت باج گمرکی و انداز به کشور وارد کنند. در روی خطی که به قرار حکومت زمیمه شده است، از رخت خواب و کرسی و جوان تا پرده و اونیتاز و دسته در و جمعک آب نوشته شده است. با گزارش OCCRP، آسایشگاه شاهنبری ماه ایونی سال 2016 با مبلغ 395 هزار دلار آمریکایی به شرکت روح‌افزا 2015 فروخته شده است. یکی از مالکان شرکت روح‌افزا 2015 زین‌الله صاحبوف، برادری داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. زین‌الله شریف‌زاده که در گذشته فامیلی صاحبوف را داشت، برادر شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 14 فوریه رئیس آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی نزد حکومت تعیین شد. تا این دم او رئیس کارخانه سیمنت تاجیک بود. مؤسسی دیگری روح‌افزا 2015 شرکت سما است که صاحبش معلوم نیست، ولی این شرکت سال 2016 همراه صاحبوف شرکت دیگری را با نام فرهناز یک تأسیس دادند. آسایشگاه زمرد سال 2015 با قیمت 950 هزار دلار و 600 گکتر زمین اطراف آن با قیمت 91 هزار دلار به شرکت سامانسوخت فروخته شده است. مالکان این شرکت دو داماد رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس آن برادر آنها نرزالله صاحبوف است، می نویسد OCCRP. طبق گزارش های این سازمان با تکیه به گفته کارگران محلی، محمد ظاهر صاحبوف که با دختر بزرگ رئیس جمهور ازدواج کرده است، پیوسته از آسایشگاه زمرد و شاهنبری خبر می گیرد و به کار ساختمانی آشنا می شود. عکس هایی که تارنامه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز نشر کرده بود نشان می دهند محمد ظاهر صاحبوف شخصا خسورش را در آسایشگاه زمرد همراهی دارد. تاجیکستان هر سال به یک زمره شرکت و اداره ها برای واردات مال و محصولات و خرید خدمات از خارجه امتیازهای اندازه و گمرکی پیشنهاد می کند. در وزارت مالیه تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند که موافق قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2020 واردات محصولات زیرین از شرکت و اداره ها و پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شدند: واردات قوه برق و گاز طبیعی، واردات تکنیکا و نقلیات مخصوص برای پارک اتومبیلی مسافربری شهر دوشنبه، کارخانه واحدی دولتی آید به استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه، واردات محصولات کم سلفور برای احتیاجات جمعیت سهامی شکل کشاده مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه، مهمانخانه اسماعیل سامانی واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه، ساختمان 12 مکتب برای 6050 جای نشست و مجمعی تندرستی، ساختمان دالان‌های ضد ترموی در فاصله معین شده راه اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند چناق، واردات 7200 تن انگشت برای ناحیه مرخوبی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کلوب‌های فوتبال، واردات چاروای ذاتی اینچنین خوراکی چاروا، ساختمان و برقرارسازی راه آهنی یاون وخش، واردات بلانکاهای شناسنامه از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. همه این مال و خدمات از پرداخت باج گمرکی و انداز هنگامی وارد شدن به مرز جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروجی کرونا ویروس در چین و گسترش آن، نقشه کاری اکثر چینی ها را که در تاجیکستان تجارت خود را دارند یا در شرکت های گوناگون فعالیت میکنند تغییر داد. هم اکنون در بعضی از آشخانه هایی که برای ساکنان دوشنبه خوراک های چینی آماده میکردند بستند و یا شماره زیادی مشتریان را از دست دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه.
تا یک ماه پیش مرغابی پکینی یکی از غذاهای سرمشتری در طرفخانه چینایی لونگچن واقع در مرکز دوشنبه بود. این آشخانه 10 سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد و برای مشتریان در این کشور حدود 200 نوع غذاهای چینی پیشنهاد میکند. اما حالا فرمایش مرغابی پکینی و در مجموع مشتریان این طرفخانه 70% کم شده اند. مشتریان از آن هراس دارند که شاید محصولات این خوراک ها از چین آورده می شود. شمشاد علیف کارمند طرفخانه چینایی لونگچن روز 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکثر مشتریان با آنها تماس گرفته ما درباره از کجا وارد شدنی محصولاتشان پرسان می شوند. وی گفت
بعدی که همین کسلی شد پرومت خلق در چخه گم وحیمه لغت کرد ایشه نفت دوزیم وقتی عبیده مستولمون پر همه جا جای نشست نداشتیم همه جا پر بود خوزی منو نفت دوزیم.
مسئولین این آشخانه چینوی مجبور شدند صفی کارمندان و خراجات خود رو کم تر کنند.
مواد کم میخریم کارگران همونم فراش کم کردیم کساشو کم شد پسود مویکه زرش رستان.
حالا آنها تلاش دارند به مشتریان فهمونند که محصولات برای تهیه غذاها را اساساً از بازارهای دوشنبه می‌خرند و آشپزخویشان هم سال یک بار در تابستان به چین می‌روند و جای برای خطر نیست. سن ونچن آشپزی طرفخانه چینایی را هم کم شدنی مشتریان خوراکهایش تا جای ناراحت کرده است. اما می‌گوید در مجموع در شهر مناسبت آدمان با آنها خوب است. او 8 سال باز در تاجیکستان کار میکند و میگوید امسال تصمیم دارد پس از خوب شدن وضع به عیادت نزدیکانش رود.
بسیار شهروندان ما که اینجا کار میکنند به وطن نرفتند. پس از اون رفتنی هستیم که خروج کرونا ویروس پورا نیست کرده شود.
برخی از مشتریان آشخانه های چینایی میگویند در هر صورت در این روزها کوشش میکنند از هر جهت احتیاط کار باشند. عزت الله وهابوف ساکن شهر دوشنبه میگوید
من از زیرا سیگار خودم نمیخوام که مثال از کسلی کرونا ویروس میگن در شهر چین نمیدونه و برای همین نمیخوایم در آمدن کتایز که رسترن برای همین که خیلی محصولاتشون ای همون طرف میبیان.
تا دو سال قبل در شهر دوشنبه افتتاح آشخانه های چینایی در اوج بود. با حضور بیشتر شهروندان این کشور در تاجیکستان، هوسمندی به غذای سالم و سبک و کم روغن آشخانه های چینی هم زیاد شده بود. مؤسسان این آشخانه ها اکثرا شهروندان چینند و آشپزها هم مخصوص برای تهیه غذا از چین به تاجیکستان آورده می شدند. حالا در اکثر این آشخانه ها بسته است. سبب اصلی پیدا نکردن مشتری کافی می گویند. گسترش کرونا ویروس اکنون آشخانه های باقی مانده چینایی را هم کم مشتری کرد. خروج ویروس خطرناک به کار شرکت های مشترک چینی هم که تعدادشان در تاجیکستان به 50 عدد می رسد به تاثیر نماند. تعداد زیادی کارمندان چینایی این شرکت ها که برای تجلیل از جشن سال نو به کشور خود رفته بودند در پی خروج کرونا ویروس نتوانستند به دوشنبه برگردند. 150 شهروند چینایی که به تاجیکستان برگشتند 14 روز در قرنطینه نگهداری شدند. طبق آمار رسمی در مجموع در شرکت های صنعتی که در حدود تاجیکستان فعالیت دارد بیش از 2000 شهروند چین کار و فعالیت میکنند. تاجیکستان در پی خروج ویروس نو در چین وارد شدن شهروندان این کشور را منع نکرد، اما برابر وارد شدن آنها به مدت 14 روز در قرنطینه نگهداری میشوند. خدمات گمرک تاجیکستان هم چند پیش اعلام کرد که در واردات مال چینی محدودیت جاری نکرده است، اما در ماه فوریه واردات مال از چین کاهش یافته است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری ها از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امید مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانیم آدمی یک بار نمیرم دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات امریکا و طالبان روز 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازش تاریخی را درباره پایان دادن به جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه امریکا هنگام سخنرانی در دوحه گفت افغان ها به زندگی صلح‌آمیز حق دارند. طبق طرحی که امضا شد، امریکا باید شماره سربازان خود را در افغانستان از تقریبا 13000 نفر تا به 8600 نفر کم کند. در عوض طالبان وظیفه دار می شوند که اجازه ندهند تا جنگجویان از این کشور برای حمله به ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف استفاده کنند و هم قول دهند که با حکومت در کابل وارد مذاکره می شوند. طالبان تا کنون حکومت افغانستان را عروسک غرب نامیده از گفتگوی مستقیم با آنها خودداری ورزیدند. در 19 سال جنگ در افغانستان تقریبا 2400 سرباز آمریکایی و هزارها سرباز افغان و غیر نظامی ها کشته شدند. هزارها نفر در مسکو و شهرهای دیگری روسیه روز 29 فوریه به یادبود بوریس نمتسوف، سابق معاون نخست وزیر و مخالف سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که 5 سال پیش در نزدیکی کرملین کشته شد، به خیابان‌ها برآمدند. مقامات مسکو و سن پترزبورگ به برگزاری راهپیمایی اجازه دادند، اما در ولادیواستوک چندی از اشتراکداران را دستگیر کردند. بعضی از مخالفان گفتند که در این معرکه اعتراض خود را به ضد اصلاحات به قانون اساسی روسیه نیز بیان کردند. منتقدان میگویند علاوه ها به کنستیتوسیا به تقویت قدرت پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 نگرانده شده است. بوریس نمتسوف از سیاستمداران معروف سالهای 90 در روسیه شناخته میشد و او را یکی از وارثان احتمالی تخت رئیس جمهوری وقتی روسیه بوریس یلسین نام میبردند. اما انتخاب خانواده پرنفوذ یلسین در مسئله وارث در نهایت روی ولادیمیر پوتین که آن زمان هنوز در یک مقام خرد در ماموریت پرزیدنت کار میکرد قرار گرفت. بعدی به سر قدرت آمدن پوتین، بوریس نمتسوف از حکومت کنار رفته به مخالفان پیوست. نزدیکانش میگویند نمتسوف زمانی کشته شد که به نشر یک گزارش مفصل درباره دست داشتن روسیه در آشوب‌های جدایی‌خواهان در شرق اوکراین آمادگی میگرفت. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پشتیبانی واشنگتن از انکارا تاکید کرده است. کاخ سفید روز 28 فوریه در بیانیه گفت ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه و روسیه و ایران خواست که هجوم‌ها را به ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه بس کنند. ترامپ و اردوغان پس از آن صحبت کردند که روز پنجشنبه در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه در ادلیب 33 سرباز ترکیه کشته شد. نیروهای حکومت سوریه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت ترامپ با پشتیبانیش از تلاش‌های ترکیه برای کم کردن تنش در شمال و غرب سوریه و پیشگیری از فاجعه انسانی تأکید کرده است. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است اردوغان هفته آینده برای ملاقات به مسکو رود. سنجش گرفتاری 4 نماینده مجلس ایران را به ویروس خطرناک کرونا تصدیق کرده است. محمد علی وکیلی عضو پارلمان ایران روز 28 فوریه در توییتر در این باره خبر داد، اما نام وکیلان فاش نمی شود. پخش شدن کرونا ویروس در ایران سبب بیکار شدن نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شد. چند مقام ایرانی از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و آیله به کرونا ویروس گرفتار شدند. مقام های ایران رسما تصدیق کردند که تا این دم 34 نفر در این کشور بر اثر ویروس نو جان باختند. شماره گرفتاران به این ویروس در ایران بیش از 380 نفر اعلان شد. ویروس خطرناک کرونا که آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 80000 نفر را گرفتار کرده و باعث به مرگ 2800 نفر شده است. یک منصبدار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 29 فوریه تا 4 مارس به تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. او در حالی به منطقه میاد که چین با ویروس خطرناک کرونا دست و پنجه نرم میکند و پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و چین نیز موقتا قطع شده است. ژاول یان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز 28 فوریه گفت یان تیزچی رئیس دفتر کمیته حزب کمونیست چین عاید به امور خارجه با پرزیدنت و وزیران امور خارجه سه کشور منطقه گفتگو خواهد کرد. جزئیات سفر از جمله موضوع دید و بازدیدهای این مقام چین با نماینده های حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان تا حال درباره سفر مقام چینی به کشور اظهار نظر نکردند. و در نتیجه برخورد قطار یا پایز به مسافربری در ایالت سیندی پاکستان دست کم 19 کس جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. طارق کلاچی نماینده راه آهن روز 28 فوریه گفت که حادثه در نزدیکی ناحیه روحری واقع در تقریبا 470 کیلومتری شمال کراچی روی داد. به قول او همه کشته و زخمی شده ها مسافران هستند. مقامات محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که به کمیش 55 تن مجروح شد. به قول مقامات حالی برخی از زخمیان وزنین است و احتمال است که شماره رفتگان بیشتر شود.
هرج میثاق من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15 هزار سومانی معادل 1.5 هزار دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترکی پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف برای شما تقدیم میکنم. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
میگویم تمام دعاقه پول نمیگیرد. فکرت اگر یک آدم 3 متر داشته باشد، جوان 3 متر جا داشته باشد، این جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات آدم شناسه کفته ایم که چی دراتی از اون جای کاری چیز نداشته باشد که من نیت یعنی داریم همین قیابونه روحی آسان و یعنی روحی چیز همورا سرها بسی رسیه دا.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر می توانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35 هزار دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیاش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیازی مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آرند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار با پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیر بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت داده است. بازار یه اون کسا مجبور نکده است، این گب اساس ندارد. این مردم وقتش به بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بوره کشوده شد، بازار این خطر تیار نبود. مردم بودیم همه هر یک جای خودش به سویی پیدا کرده که خودش تاجر نباشتم یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلا نگرفته میرد، بازار همه گه 20-30 تومان میگیرد. همیستده؟
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکانی فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانوا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کدی خیلی این اکنون بازاری زمانوی میشد. اکنون شما یک چه فکر کنید که حاضر این قطار گرد و محله خریداری کردن، این قطار مثلا وی روح وی کلون سختن وی کبوتیزور کردن، این قطار روح وسیع کردن نقطه سودوی از نو زمانوی سختن، این هم یک مبلغ کلون برای سوی مورد.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف پسر خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قیدی حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کامی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهر لیوکند مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره معروفی پایتخت فرانسه، لیوکند شبیه پاریس می شود. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. 200 هزار سامانی 20 هزار دلار خرجی آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لیوکند کارخانه بسازند و یا به محله ها لوله آبی آشامیدنی یارند. زرینه دولتزاده رئیس شهر لیوکند میگوید:
شهر لیوکند پیشتر قیمون بوده مالی که پاریش میگنم خیلی است و ما همین کوشش کرده سوده این که همین شهر زیبوی لیوکند و پاریش تبدیل دید.
مناره لیوکند از ایفل پاریش 270 متر پستر یعنی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساخته شده است شکنند. فضل‌الله قربان مسئول اداره ساختمان شهر لیوکند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از زمین سال سرشیدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی باید به انجام برسانیم به استفاده.
با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکند با پاریس ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب آشامیدنی و نبودی را تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یکان بینای تاریخی تاجیکان را بسازند. امان الله از ساکن ختلان میگوید:
بچه این فکر میتونم که یک چیز تاریخی ساخته شود، این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت فیض باشد فکر میتونم بهتر خود براست.
ماه سپتامبر سال گذشته شهر کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیادی گوشه پاریس در اینجا به خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند و قسمی دیگر خرجی زیاد نامیدند که می توانستند به این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیز محتشم انعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیاری از ناحیه ها ساخته شد. یک از دیگر با بلندی و بزرگی قد می کشد. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکند آخرین مکان ساختمانی آن می شود.
کارشناسان تخمین میزنند که پنجشنبه ویروس خطرناک کووید 19 یا کرونا ویروس نه تنها به کشورهای منطقه آسیای میانه خطر مستقیم دارد، بلکه به اقتصاد این کشورها نیز اثر گذار خواهد بود. در این باره من میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهم. ویروس کووید 19 حالا در سراسر جهان در حال پنهان شدن است و تلفات انسانی و اقتصادی در پی دارد. روزهای اخیر مواردهای سرایت شدن به این بیماری در ایتالیا، افستریا، خرواتیا، شویتسر، ایران، الجزایر و حتی در برزیل به نظر رسیده است. بنا به معلومات سازمان جهانی تندرستی تا 26 فوریه شماره گرفتاران از مرز 82 هزار نفر گذشت که بیش از 78 هزار آنها در چین هستند. بیش از 12 هزار نفر فوتیدند. در برابر این در بعضی از کشورها زیان قابل ملاحظه اقتصادی نیز به نظر می رسد. شرکتی آمریکایی مایکروسافت 27 فوریه اطلاع داد که بر اثر پنهان شدن ویروس نو احتمال دارد در 3 ماه جاری به نشاندادهای پیشکی نائل نشود. پیامد منفی را حتی میلیاردرهای 20 گانه اولی رده‌بندی فوربس که سرمایه آنها به ارزیابی نشریه در شبانه روز تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است احساس کردند. در روسیه ظهور بیماری علکه به نااستواری در بازار ضعف روبل و مشکلات واردات محصولات از چین روبرو شده است. به نظر اقتصاددان نورگل اکیموا بخش های زحمت طلب اقتصاد در آسیای مرکزی از قبیل سیاحی بخش فراغت که اینجا رژه نظارت شدید عمل می کند رکود خواهند کرد. با گفته وی اگر قبلا بسیاری از تاجران برای خدمت رسانی های شرکت های حمل و نقل صرفه جویی میکردند و خود برای آوردن مال میرفتند، حالا مجبورند از سفر خودداری کنند زیرا محدودیت جاری کرده شده است. بنا به معلومات جانب چین در سال 2018 گردش مال با کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار را در بر گرفته است. تعطیل سه سال در کارخانه های چینی و افت شاخص ها در بازارهای مالیوی هنوز به طور کامل به بازار تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان میگویند این مسئله وقت است زیرا بخش اساسی مالهای روزگار و نیاز اول از چین وارد می شود. تا زمانی که وزارت رشد اقتصاد و سودا پیامدهای ویروس را برای اقتصاد تاجیکستان می آموزد، کارشناسان تاجیک از بالا رفتن نرخ مالهای روزگار، تکنیک الکترونی، لباس و دیگر بخش های بزرگ می گویند. بازار شناس تاجیک الهام محکموف گفت
چیزی که خودکامه نو همین چیزی سماتی مثال اگر عبارو بینمون تجیزوی زیادی که ما از خیطه میخوریم و همون اگر مثال ماه ایلی ما سر شود اگر کورش ده ماه ایلی و یک ماه دو ماه سه ماه کم وقت دلتر میشد تمام مثالی که گلوبال اقتصادیاتی ما وقتیم نگرد نه
شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیوف تخمین میزند که در برابر شدید شدن بحران در چین این کشور مجبور میشود سیاست خود را بازنگری کند یا تلاش های خود را برای پیروزی به بحران عمیق‌تر میکند یا به افزایش نفوذ خود در خارج از کشور ادامه میدهد و به پیامدهای اجتماعی روبرو میشود. ضمناً در برابر خبرهای پنجشنبه ویروس روز دوشنبه سهمیه های یک قطار شرکت های روسی به طور قابل ملاحظه ارزان شدند. از همه خسارات زیاد را برگه های یندکس، ایرفلات و لوکایل دیدند. شارح اقتصادی نور سفاروف به پایبندی کشورها به واردات اشاره می نماید و می گوید که مشکل حمل و نقل احتمال دارد به کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات استعمالی از چین و ایران بیاورد. چین بعد قزاقستان و روسیه مقام سوم را برای شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان دارد. سال 2019 از چین به مبلغ 605 میلیون دلار محصولات وارد شده است. حدود 20 هزار شهروندان چین سال 2019 از تاجیکستان بازدید کردند. پکن همچنین قرض دهنده اساسی دوشنبه نیز می باشد. نیمی از قرض دولتی که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار را در بر می گیرد مربوط جمهوری مردمی چین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Собир Валиев гуфт ки ба Тоҷикистон баргашт ва алф шуд. Дар ин бора гузориши ман Хирмон Бақозода. Собир Валиев узви пешини гурӯҳи 24 ва анҷумани нирӯҳои созанда ки қаблан бо ду банди қонуни ҷинои Тоҷикистон, яъне терроризму ифродгароӣ муттаҳам мешуд ва номаш дар рӯйхати сиёҳи Бонки Миллӣ буд. Иддао дорад мақомот ӯро аз ҷавобгарӣ озод карданд ва тақрибан ду ҳафта пеш аз хориҷа ба Душанбе баргашт. Валиев рӯзи 20 феврал дар Фейсбук номаи Вазорати корҳои дохилиро бо имзои муфаттиш полковник Ғоибзода нашр кард ки дар он гуфта шудааст додстони кул ҳам барои авфи ӯ розӣ аст. Мақомот расман қазияро шарҳ надоданд. Созмонҳои байналмилалӣ ва мухолифони тоҷик дар хориҷа ҳам дар ин бора чизе нагуфтанд. Собир Валиев дар зеринома дар Фейсбук бо забони русӣ навишт ки бозгашти ӯ ихтиёрӣ буд ва бо мусоидати бевоситаи раёсати тафтишоти ҷиноии Тоҷикистон сурат гирифт. Вай навишт аз 20 феврал ҳама гуна пайгардаш хотима ёфт ва умед дорад ки метавонад ба кишвар ва мардуми худ фоидаовар бошад. Радиои Озодӣ рӯзи панҷшанбе бо Собир Валиев 32 сола ба воситаи Фейсбук дар тамос шуд. Ӯ дар ҷавоби хаттӣ гуфт озод аст ва дар ҳалқаи наздикон мебошад. Ва афзуд рӯзи 8 феврал ба воситаи ҳавопаймои Истанбул Душанбе ба Тоҷикистон баргаштааст, аммо ба дархости радиои Озодӣ дар бораи сабабҳои бозгашташ чизе нагуфт. Собир Валиев моҳи марти соли 2015 дар пайи қатли раҳбари пешини гурӯҳи 24 Умар Али Қувватов дар Истанбул муовини раиси ин созмон интихоб шуд. Моҳи августи ҳамон сол бо дархости мақомоти Тоҷикистон дар Кишинёв пойтахти Молдова дастгир гардид. Созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон аз ҷумла Human Rights Watch аз мақомоти Молдова тақозо карда буданд ки Валиевро ба мақомоти Тоҷикистон надиҳанд. Ӯ тақрибан як моҳро дар боздоштгоҳи пойтахти Молдова паси сар карда, баъдан бо қарори додгоҳи ин кишвар озод гардид. Валиев дар чанд гирдиҳамоии тарафдорони ин созмон дар Истанбул ва кишварҳои Аврупоӣ аз ҷумла нишасти Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо дар Варшава иштирок ва суханронӣ кардааст. این سیاستمداری جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حال است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرافالدین گدایف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدایف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماهی فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرافالدین گدایف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است، میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کودکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با اونهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی نوی قانونی انداز تهیه شده است که قرار است با عنوانی حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگویند ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفتند. تا به حال متن قانون و یا کدکس نوی انداز منظور آمد نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به انابت گرفتند. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت 15 فوریه زمان تهیه کدکس انداز در تحریر نو انجام یابد و بعد از بررسی آن در گروه های کاری این حجت برای تصدیق به حکومت تاجیکستان ارسال می شود. جناب قهارزاده افزود
از روی نقشه ما نقشه یک جوی ما با کشنسون بیندر می داریم اون است که تا روزی 15 فوریه یعنی که بعد یک دو روز تحریر آن آماده می شود نقشه ما همین است که پیش از آن که حجت برای قوت مخارگرده و بررسی حکومت پیشنهاد میشود، بار دیگر خوب در سطح اساسیاسی و گوشروت بخش خصوصی بدی
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که با درخواست مسئولان کمیته انداز و این نهاد حدود 500 پیشنهاد صاحبکاران برای تغییر طلبات این قانون ارائه شده است، اما کمیته انداز هنوز اطلاع نمی‌دهد که کدامی از این پیشنهادها پذیرفته شدند. در گذشته برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان داخلی از سنگینی سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد می‌کردند. اولین بابایف وکیل مجلس نمایندگان و سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 17 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعد از ارائه متن کدکس انداز در تحریر نو به حکومت، آن را دعوت آینده مجلس نمایندگان تصیب خواهد کرد. این نماینده مردمی در پارلمان با این سوال که چی ضرورتی پیدا شد که مشخصات این کدکس بازنگری شود گفت:
شیمان خود معیار انداز از چه پیاتر بدن است کنو فایده که اکثر کارخونه ها آخر خلیفی فایده نمیگیرند، بدن انداز از ارزشی دو شده چلی مشکل است بدن است چی فایده نیاز بدن بعد هم تکرشوی انداز های هم هستند هم از یک بعضی اندوز فوری یک چند اندوز میسپرم.
نوردین قیوموف دانشمند تاجیک از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگوید که جانبداری افزایش یا کم کردن سطح اندازبندی نیست. وی برای روشن کردن موقع خود از سخنان توماس جفرسون، یکی از بنیادگذاران آمریکا، یادآوری کرد.
سلیقه جفرسون گفته بود برای پروگرس پیش رفتن ترقی کردن فقط دو عامل در کار است. یکم از آرامی دویمش اندازهای کم باید باشد. نرمال نرابوتش سیمولیرشی نداری گفتگی
بود. با وجود نگرانی های صاحبکاران تاجیک از سطح اندازبندی سنگین، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری خبر میدهد. آژانس آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر سال گذشته 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. اما باید اقرار شد که با ابتکار پرزیدنت امام علی رحمان در کشور مراتوریای دو ساله سنجش صاحبکاران عمل میکند و اظهار داشته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که در برخی حالتها وظیفه های یکدیگر را تکرار میکنند. در ردبندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است، تاجیکستان با 10 گانه کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میگویند که شرایط بیزنس در کشور چندان تغییر ندیده است و همانا پر از مشکل است. فعلا در تاجیکستان حدود 300 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعاتی بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم، شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد، ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دستنو راست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسسر شد، دست ناراض بود، اما با VPN
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسید پیدا کنن. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعاً مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمامی در باره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستی
بله شده میشود. بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتی خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن، میدادن و سود میکردن، مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر،
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازیا پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
تری از چشم آب آوردی، به دردت زن ندی دلم به تو باوردی، شبم شینم بروی بومت ها،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
المپیاده تابستانه سال 2020 در توکیو می تواند برگزار نشود. در همین حال کمیته بین المللی المپی می گوید اگر دایر نمودن المپیاده توکیو 2020 به علت خروج کرونا ویروس خیلی خطرناک باشد، احتمال دارد که تشکیل کنندگان از گذرانیدن بازی ها عموماً دست میکشند، نه المپیاده را به تاخیر میگذارند و نه به مکان دیگر انتقال میدهند. در این باره عضو کمیته بین المللی المپی دیک پونت در مصاحبه با آژانسی اسوسییتد پرس خبر داده است. با گفته ای وای با 3 ماه دیگر است که تقدیر بازی ها را در توکیو حل نمایند. سازمان دهندگان المپیاده باید سطح امنیت را افزایش داده، خطر سرایت کرونا ویروس را کاهش دهند. تصمیم برگزاری بازی ها اینچنین از مشورت با سازمان جهانی تندرستی بستگی خواهد داشت. دیک پونت ورزشکاران را به ادامه تمرین تشویق کرد. در بازی های المپی شرکت تقریبا 11,000 نفر و در بازی های پارالمپی 4,500 نفر به نقشه گرفته شده است. اینچنین خبر داده می شود که انتقال المپیاده به شهر دیگر از احتمال دور است، زیرا در جهان جایهای کم موجودند که امکان داشته باشند همه چیز را برای برگزاری بازی ها در مدت کوتاه آماده سازند. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 18 تا 23 فوریه در دهلی هندوستان دایر گردید، 4 مدال، 2 نشانی نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. حکمت الله واحدوف در مسابقه آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان و ازبکستان در فینال از کومار روی از هندوستان شکست خورد. مدال دومی نقره را به منتخب تاجیکستان محمد اکرامف آورد. او در رقابت ها آید به گوشتی آزاد در وزن زیر 61 کیلو بعد 2 غلبه بر رقیبانش از کره جنوبی و ژاپن در فینال از اولوغبیک ژولدوشبکی قرغیز مغلوب گشت. اسکندر رستم در سبقت گوشتی آزاد در وزن زیر 97 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. او در قوازمایی برای جای سوم بر زید حسین محمد از اردن غلبه کرد. مدالی دومی برنجی را موبین جان احمدوف در سبقت گوشتی یونانی و رومی گرفت. او در وزن زیر 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر محمد العجمی از کویت غالب آمد. تاجیکستان را در قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی در دهلی که با اشتراک بیش از 270 ورزشکار از 24 کشوری قاره دایر گردید، 15 ورزشکار نمایندگی کردند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی که از 27 تا 29 مارت در بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. آقای علیموف افزود
تیم منتخب تاجیکستان در حیات 7 نفر شرکت می‌ورزند و 10 نفرانی که دستاورد خوب نشان می‌دهند آنها راحت به بازی المپی می‌گیرند.
زمنان ورزشکارانی توجیک تا حالا به بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو راحت به دست نآوردند. پهلوانانی توجیک در مسابقه بین المللی جودو با نامی گریند سلیم یا تاسکولوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در دوسلدورف آلمان دایر گردید ناکام شدند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در گرند سلیم بیش از 650 ورزشگر از 115 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 10 ورزشگر نمایندگی کردند. از بین گشتگیرانی تاجیک تنها شکر محمد میرمامدف در دو دوره رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو پیروز شد. ولی پهلوان جوانی تاجیک در دوره سوم از گورام توشیشویلی گرجی که بعداً غالب این مسابقه شد مغلوب گشت. کامران شاه یوستاپریان و جمال الدین عبداللویف یک غلبگی به دست آوردند. پهلوانان دیگری تاجیک اولین رقابت خود را باختند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 8 نشانی طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب گرجستان با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. مسابقه بین المللی در دوسلدورف آلمان به ورزشکاران امکان داد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوید با بوکس که از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوید با بوکس برای دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن کرونا ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این مسابقه انتخابی المپی که از روی 13 درجه وزن ها 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی بانوان صورت می گیرد 250 ورزشگر از 40 کشور برای 63 راحت 41 راحت میانی مردان و 22 راحت میانی زنان تلاش خواهند کرد. در سبقه مردان 6 جای اولی وزن های 52 57 63 کیلو و وزن 51 کیلو میانی زنان 5 جای اولی وزن های 69 75 81 کیلو بین مردان 4 جای اولی وزن های 91 جمعی 91 کیلو میانی مردان و 57 60 69 75 کیلو میانی زنان با بازی های المپی روح پیدا میکنند. به هیئت دسته منتخب بوکس تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است. 8 نفر شهرت سبزعلیف، بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، شیرعلی محمدعلیف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت‌اللهیف، دولت بولتایف و سیاووش ظهوروف در رقابت ها میانی مردان شرکت می‌ورزند. 4 نفر سمیا قاسمی و میجگان سمد و شایره زلقینر و نیلوفر بابایور و در سبقت زنان اشتراک خواهند کرد. محمد شاه عبداللهزاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان از مشتزنهای تاجیک راحت‌های المپی را چشم دار است.
مشتزن ما بهادر عثمانوف که چمپیون آسیا هست، چرا ما از امید نمیکنیم؟ اگر او مقام ششم رو به دست بیاورد، علاقه راحت بازی المپی رو به دست میآورد. امید هست، ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر برکرده میشود.
به نظر متخصصان بوکس، از میان زنان شایره زلقینر و که در مسابقات بین المللی تجربه خوب کسب نموده است، برای دریافت راحت به المپیاده توکیو شانسی بیشتر دارد. شایره در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
مسابقه انتخابی جهانی اوید با بوکس برای راحت های المپی از 13 تا 24 می در پاریس فرانسه دایر می گردد. در مسابقه جهانی نیز از روی وزن ها مشت زن هایی که جای های از سیوم تا پنجم را می گیرند صاحب راحت المپی می شوند. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست امسال برپا می گردند. مسابقه المپی آید به بوکس از 25 ایول تا 9 آوگوست دایر خواهد شد. مسئولیت برگزاری مسابقه پس از آن که اعتراف سازمان بین المللی بوکس هوسکاری موقتاً از جانب کمیته بین المللی المپی بازخواند شد، بر دوش گروه مخصوصی کمیته بین المللی المپی واگذار شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان که از روی نتیجه دو بازی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه نفتچی برنده جام قرغیزستان را با حساب عمومی 3-1 شکست داد، به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف شد. بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. سر تیم یا کاپیتان خوجند دلشاد بازورف در دقیقه 33 توپ را با ضربه سر به دروازه مهمانان وارد کرد. زمان اساسی دیدار با حساب 1-0 به نفع خوجند به پایان رسید. بازی اولی پلی آف جام AFC در شهر جلال آباد قرغیزستان با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب حساب عمومی برابر شد 1-1. دسته غالب پلی آف در زمان اضافه معلوم گشت. دلشاد بازاروف در دقیقه های 107 و 117 باز دو گل زد. بازی جوابی با پیروزی نایب قهرمانی تاجیکستان با حساب بزرگ 3-0 خاتمه یافت. قهرمان این بازی دلشاد بازاروف بعد انجام بازی با نفتچی گفت:
ما بازی را خیلی خوب تیاری دیدیم. همه مخلصا در رحمت که اومدن همین روز ما را دستگیری کردن. ما همین روز مال یکمیم گل افریکا یکم نشد. یه بار هتریک میگم. 3 و دسته خوجند آوردیم. خیلی همه در رحمت مخلصا در.
همین طریق دسته خوجند تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی از روی نتیجه‌گیری دو بازی مقابل نفتچی با حساب عمومی 3-1 غالب شده به مرحله گروهی جام AFC 2020 راه پیدا کرد. همکنون خوجند در گروه دی با باشگاه های استقلال تاجیکستان، آلتین اثر ترکمنستان و داردای قرغیزستان رقابت خواهد کرد. در نخستین دوره مرحله گروهی دو باشگاه از تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند روبرو می شوند. این بازی 11 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی سنجشی در انتالیای ترکیه بر تیم شختیار قرغنده که در پریمیر لیگ قزاقستان بازی میکند با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی سنجشی در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی استقلال در انتالیا دایر گردید. گل یگانه را حملگر اسکندر جلیلوف در نیمه دومی دیدار در دقیقه 50 به هدف رساند. دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا اولین بازی سنجشی را در انتالیا با تیم چیزیان گرین تاون نماینده دیویزیون اولی قهرمانی فوتبالی چین با حساب 0-1 باخته بود. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال به رادیوی آزادی گفت:
در ترکیه بلیتی انتالیا اومدادی ها با دوره موسمی نو ادامه میوبند. پگو بازی سیمی سنجیتی خود رو برگزار میکنیم.
با گفته آقای حکیموف رقیب استقلال در بازی سومی سنجشی در انتالیا فینالیست جام اوکراین دسته اینگولتس میباشد. باشد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم، کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی. رادیوی